Gelseyi çelo sevvum.
Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefin nebiyyine ve seyyidil murseline Muhammed. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين. بحث ما در بخش 15 در مورد ولایت معصومین بود که در رابطه صحبت کردیم و در پایان کار به 3 موضوع پرداختیم. موضوع سوم ما این بود که ولی فقیه و امام معصوم چگونه می توانند حکم جهاد صادر کنند. ما قبلا گفته بودیم که نه ولی فقیه و نه امام معصوم به هیچ وجه نمیتونن مسائل سخت و ناگوار و دلبخواه رو بر مردم و جامعه تحمیل کنن. اینجا چطور شده با اینکه حکم جهاد درش سختی، ناگواری، مشکلات بسیار زیادی هست، امام معصوم یا ولی فقیه حکم جهاد صادر میکنه؟ این چگونه میشه؟ ممکنه این با توجه به این که در جهان کنونی طاغوت‌های بسیار زیادی هم در زمان گذشته هم در زمان فعلی بودن که به مسائل ناروا و تحمیلی و جنایت بار می پرداختن و اکنون هم می پردازن. نمونه هایی در جهان کنونی در مناطق مختلف مشاهده می کنین، مانند برخورد با شیخ زیگزاکی در آفریقا یا برخورد دولت عربستان با مردم یمن و این گونه موارد که در سابق و فعلا در جهان وجود داشته و دارد. با توجه به این موارد چگونه ولی فقیه یا امام معصوم حکم جهاد با همه سختیهاش صادر می کنن؟ خب برای پاسخ به این مسئله که در شریعت اسلام بر چه اساس این مسئله روا و درستیه، برای فهم این مسئله ابتدا باید به مباحث گذشته یک نگاه داشته باشیم. در مباحث گذشته گفتیم که فقیه در 2 موقعیت و در 2 حالت میتواند اقدام بکند. فقیه در دو حالت میتونه فرماندهی کنه، در دو موقعیت مسموع الکلمه است و اطاعت ازش واجب میشه. یک، موارد ضرورت، موارد ناچاری، موارد لاعلاجی. هر جا که مسائل و اتفاقی جریان اتفاق افتاده که حتما لازم است مورد رسیدگی قرار بگیره و فقیه دربارش موضع گیری کنه. و عنوانی که دادیم قبلا بهش همون عنوان ما لا یرضى الشارع بترکه بود، یعنی آنچه که به نام امور حسبیه یا حسبیه نامیده شده. مورد دوم، هر جا که مصلحت جامعه، مصلحت و قضیه منطقی، قضیه و جریانی در مورد خاص اقتضا کند که فقیه دخالت کنه و نظر بده و توجیه کنه و وادار کنه. با توجه به این دو محور، فرمان جهاد و اقدام نظامی میتونیم بگیم در دو صورت انجام میگیره. صورت اول اونجاییست که مسئله ضروری پیش اومده باشه، به شکلی که، به گونه ای که جایگاه جامعه مسلمین و کیان اسلام در خطر افتاده باشه. آنجا که مسئله نظام اقتضا بکنه، مسئله نظام موجود اقتضا بکنه، مصلحت جامعه مسلمین اقتضا بکنه و مصلحت کشورهای اسلامی تقاضا کنه، مثل مثلا اونجا که یک منطقه، یک کشور، یک محل غیر از منطقه‌ای که فعلا مسلمان‌ها درش مستقر و ساکن و حاکمیت دارن، در جای دیگری یا حاکم ظالمی برشون مستولی شده باشه، که تخلص از اونها، تخلص از اون حاکم جائر صلاح مسلمین باشه. در این دو مورد ولی امر شرعی میتونه حکم جهاد صادر کنه. طبیعیش که در جهاد مسائل سخت، مشکل، همراه با خون دادن، خون ریزی، معلولیت، مجروحیت، همه چیز وجود داره. ولی ما باید توجه داشته باشیم که مسئله ولایت و حاکمیت بر کشور و جامعه مسلمین این گونه موارد را هم شامل میشه. ما سابقا خواستیم تمثیل بزنیم، تمثیل زدیم به جایی که مسجدی مشرف به خرابی باشه و صلاح باشه اون مسجد رو تخریب بکنه، ولی ضروری نباشه چون که مسجد دیگری هست مردم ازش استفاده میکنن. اما مثال دیگری زدیم که خانه‌ای که مالک داره و روبه انهدام و خطر برای مردم، باز هم مصلحت این که تخریب بشه. خب این مثال‌های جزئی رو ما تمثیل زدیم و نمونه برداری کردیم، ولی حقیقتش این که مسئله ولایت یک اصل کلیست، از بزرگترین مسائل تا ریزترین مسائل رو شامل میشه و همه این گونه مسائل، چه مسائل اجتماعی و کلی و مسائل کوچک، مسائل خرد و کلان، همه زیر نگین حکم ولایت قرار میگیرن. اختصاص به موارد خرد نداره، موارد کلان رو هم حسابی شامل میشه. در اینجا دو تا نمونه رو میتونیم مطرح بکنیم. یک نمونه از موارد ضرورت و یک نمونه ها از موارد مصلحت. اما نمونه ای که از مسائل ضرورت میخواییم مطرح بکنیم فتوای جهاد کفایی آیت الله سیستانی است که در عراق این فتوا رو صادر کردن و البته معروف به فتوا هست ولی واقعش حکمه و پیرو فتوای ایشون لشکر الحشد الشعبی تشکیل شد، یعنی لشکر بسیج مردمی تشکیل شد و با اقداماتشون و با جهادشون تونستن سرزمین عتبات عالیات را از لوس گروه های تکفیری تطهیر کنن، یا بگو این که خطر تکفیری ها را از سرزمین عتبات عالیات دور کنن. مشابه این داریم؟ بله مشابهش هم داریم. حکم جهاد مرحوم آیت الله عظمای شیرازی رحمت الله علیه در عراق برای بیرون راندن انگلیسی ها، چون انگلیسی ها از سال 1914 همون اول جنگ جهانی اول وارد عراق شدن و خب بعد از فداکاری ها و چیزهایی که مسلمان ها کردن و حرکت علما و مؤمنین اینها، بالاخره اینها اومدن و حاکمیتشون رو تحکیم کردن بر عراق و به مدت 6 سال بر عراق حکومت مستقیم داشت، حاکمیت مستقیم داشت تا اینکه زمینه آماده شد. زمینه آماده شد در ایام مرجعیت مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی شیرازی. اونها از سال 1914 وارد عراق شدن و در سال 1920 توسط فتوای آیت الله شیخ محمد تقی شیرازی از عراق رانده شدن. حالا چه مشکلاتی بعد پیش اومد اونها رو کار نداریم فعلا. و این مسئله به نام ثورت العشرین، یعنی انقلاب سال 1920 میلادی شکل گرفت. فتوای معروف آیت الله عظمای شیرازی برای بیرون راندن انگلیسی ها از عراق با جنگ مسلحانه، با فداکاری، با خون دادن و اینها. خب اینم نمونه دومی که در اینجا میتونیم ذکر کنیم. البته این دو نمونه از یک نوع هستن، فتوای آیت الله سیستانی و فتوای آیت الله شیرازی از یک نوع هستن، هر دو مربوط میشن به موارد ضرورت. اما نمونه دوم که مربوط میشه به موارد مصلحت، چرا میتونیم تشبیه بکنیم؟ اقدامات نظامی جمهوری اسلامی ایران در سوریه. حالا سوریه 2 مرز با ایران فاصله داره، یعنی برای رفتن به سوریه اول باید مرز ایران و عراق رو پشت سر بذاریم، بعدن بریم مرز عراق و سوریه رو پشت سر بذاریم، بعدن در درون خاک سوریه بجنگیم با گروه تکفیری که سرزمین سوریه هم ما یک سرزمین مقدسش میدونیم، چون که مرقد حضرت زینب سلام الله علیها در اونجاست که جای معروفی همه رفتن زیارت، حضرت رقیه در اونجاست و مسجد النقطه در اونجاست و یک تاریخی داره سرزمین سوریه در رابطه با اهل بیت عصمت و طهارت، و میتونیم بگیم این هم مانند سرزمین مقدس عراق سرزمین مقدسی است که باید از لوس وجود کفر و تکفیر پاک بشه. ولذا میبینیم مؤمنین بسیط شدن از همه جا و رفتن به حمایت از کشور سوریه و دفاع از مشاهد مشرفه‌ای که در اونجا هست. و البته در اینجا افراد بسیار ارزشمندی را از دست دادیم، ولی به هر حال حکم جهاده، حکم جهاده. فعلا خطری برای مرکز اسلام که ایران باشه نبود، ولی این مسئله بود که صلاح مسلمین و باید اقدام بشه دربارش. گرچه در این راه ما شخصیات نمونه‌ای مثل سردار سلیمانی، مثل ابو مهدی المهندس که از رزمنده های ما بود گرچه شناسنامه او عراقی بود، سردار همدانی و بالاخره شهید حججی و بسیاری از رزمندگان را از دست دادیم، بسیاری از مؤمن را از دست دادیم و در سراسر کشور اینها رو ما میتونیم تصاویرشون رو مشاهده کنیم و به زیارت قبورشون بریم. البته یه بحثی هم هست در اینجا که این بحث رو معمولاً برای کسانی که کم التفات هستن و توجهشون کمه، احکام شرع رو قشنگ متوجه نمیشن، برای اونها این بحث رو مطرح میکنن. این بحث چیه؟ این بحث اینه که ما اگر در اونجا نجنگیم فردا باید در ایران بجنگیم، پس خطر اونها خطر برای ماست، ولذا ضرورت ارتضا داره ما بجنگیم. ولی حالا به فرض اینجور باشه یا به فرض اینجور نباشه، ولی بالاخره دیدیم که همین تکفیری ها اومدن و در ایران برای ما مشکل درست کردن، گرچه برادران سپاه ما در طی بله ساعت کوتاهی خطر را رفع کردن و اونها را از بین بردن که در به دو جا حمله کرده بودن، یکی به مجلس شورای اسلامی و دیگری هم به مرقد امام. ولی به هر حال ما برای ذکر نمونه داریم صحبت میکنیم. به هر حال فرضاً در اینجا خطری برای خود مرکزیت اسلام وجود نداشته باشه، باز هم صلاح مسلمین برینه، باز هم صلاح مسلمین برینه. و دیگری صلاح برینه که مثلا ما از مردم یمن پشتیبانی کنیم، کمکشون کنیم و امثال ذلك، چه این که فردا این گریبانگیر ما باشه یا نباشه. به هر حال اگر خطر برای مرکزیت اسلام هم باشه از نوع اول میشه، اگر خطر برای مرکزیت اسلام نباشه از اون نوع میشه و از نوع اول میشه به هر حال ما منظورمون در اینجا تشبیهه و بحث رو در مبحث در این مباحث تکمیل کنیم. بخش 15 رو پایان میدیم، مسئله حاکمیت ولی فقیه و مسائل پیرو این را فعلا پایان میدیم، گرچه این مباحث هنوز هم دنباله دار هست و این مباحث قابل بررسی بعدی هست و برای جلسه آینده انشاءالله به توفیق الهی به مسئله تفاوت مسئله مرجعیت با مسئله ولایت میپردازیم، یا بگو مسئله حکم حاکم و هم مسئله فتوای فقیه و همچنین مسئله که نه حکم باشه نه فتوا بلکه ارشاد باشه. به این مسائل و اشباه این و تفاصل این انشاءالله از جلسه بعد میپردازیم با امید خدا و به توفیقات الهی و با دعای همه دوستان. خدا ما را انشاءالله توفیق بده و دوستان را توفیق بررسی این مباحث را بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.